و سلامت. مخاطب خاص. برنامه ای از گروه خانواده شبکه رادیویی سلامت. با نام و یاد خداوند بزرگ و با عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری خدمت همه شما شنوندگان گرامی سلام عرض می کنم و شب بخیر می گم و برنامه مخاطب خاص امشب رو آغاز می کنیم. در برنامه امشب مخاطب خاص قصد داریم در مورد یکی از مشکلات و معضلات مربوط به شبکه درمانی کشور با شما صحبت کنیم. موضوع تراکم بیش از 60% از پزشکان متخصص کشور در 5 کلان شهر که یکی از مشکلات بزرگی است که در حال حاضر سازمان درمانی کشور با اون رو در روست. تلاش ما بر اینه که یک نگاه منصفانه به این مشکل داشته باشیم و با گفتگو با مسئولین محترم زیربط برای اون راه حلی اندیشیده بشه. خواهش میکنیم که شما شنوندگان گرامی در هر کسفتی که هستید از طریق سامانه پیامکی 3102 نظرات ارزشمند خودتون رو به این برنامه منعکس کنید. در آغاز همکار گزارشگرمون سرکار خانم قندی بخش صوتی رو برای شما آماده کردن که به اتفاق هم گوش میکنیم.
با وجود تاکید بر عدالت در دسترسی مردم به خدمات درمانی تخصصی به دلیل توزیع نامناسب، مناطق دور افتاده و محروم عمدتاً با کمبود پزشک متخصص روبرو هستند. بر اساس برخی آمارها 50% پزشکان کشور در پایتخت مستقرند و این مشکل نیازمند برنامه ریزی هایی است. دکتر بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
خب محرومیت زدایی در حوزه سلامت 75% از پزشکان رو به مناطق محروم ما توضیح کردیم. یک تغییراتی در آیین‌نامه توضیح دوستان ما در معاونت درمان دادن و سعی کردن که این عمده این نیروها رو به مناطق محروم اعزام کنند. 10,000 پزشک، دندان پزشک، داروساز، 2,800 پزشک متخصصی که فارغ التحصیل میشدن، اینها به مناطق محروم رفتن. ما برای اینکه بتونیم افرادی رو مشوق ایجاد کنیم که خودشون بتونن که به مناطق محروم برن، حق ماندگاریشون رو تا 100% افزایش دادیم و سقف کارانه رو در مناطق محروم برداشتیم. یعنی در مناطق محروم هر پزشک متخصصی یا پزشک عمومی هر چقدر کار بکنه بهش داده میشه و این باعث میشه که افراد تشویق بشن و خودشون به مناطق محروم برن و بحث کاهش مالیات پزشکان رو هم از 30% به 10% داشتیم.
زنگ خطر بی‌رغبتی پزشکان به عقص تخصص با سرعت بسیار نگران کننده‌ای به صدا در آمده. دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور:
هم امسال تعداد قابل توجهی از ظرفیت‌های دستیاری در رشته‌های مختلف پر نشد که نشون میده تمایل همکاران ما برای ورودی به این عرصه، هم بحث انصراف‌ها رو داریم و مهمتر از همه اینها اون چیزی که مد نظر ما هستش و دنبال هستیم که امید باید به جامعه رزیدنتی ما برگرده. هر چقدر رسانه ها، رؤسای دانشگاه ها، مدیران گروه ها، اساتید بزرگوار ما به این مطلب مهم عنایت داشته باشند که امید رو در دل دانشجویان و رزیدنت‌های ما زنده کنن و شعله برتر کنن، مشکلات ما برطرف خواهد شد.
یکی از دلایل مهم خالی ماندن صندلی‌های برخی رشته‌های تخصصی، تعرفه پایین خدمات در قبال مسئولیت سنگین آن رشته است. دکتر ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی ایران:
بسیاری از همکاران ما از اینکه طب داخلی رو انتخاب کردن پشیمون هستن به دلیل تعرفه پایین، کار زیاد و مشکلات عدیده‌ای که در جلو راهشون هست. یکی از مشکلات واقعا پزشکای جوان هست و این پزشکای جوان کسانی هستن که تازه فارغ التحصیل شدن و قدرت اینکه ازدواج کنن یا اجاره مطب داشته باشن ندارن و باید دولت با وام‌هایی که در اختیار پزشکای جوان قرار میده این مشکل پزشکای جوان رو حل کنه. این پژوهش با کمک اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی و متخصصین داخلی و رزیدنت‌ها انجام شده. 1,000 تا پرسشنامه فرستادیم که جوابش برگشت و این 1,000 پرسشنامه سوالاتی کرده بودیم از پزشکا، علت مهاجرت پرسیده بودیم، علت عدم رضایتشون از پزشکی داخلی پرسیده بودیم، از درآمدشون پرسیده بودیم که متاسفانه نتایج خوبی نیست. حدود 34% مخالف بودن که چرا اومدن طب داخلی و پشیمون شدن و علت اومدنشون هم علاقه شخصی بوده، ولی این علامت شخصی متاسفانه باعث ناراحتیشون شده.
مشکل امروز مناطق محروم با افزایش ظرفیت پزشکی حل نخواهد شد و آنچه به حل این معضل کمک میکند توزیع نیروی متخصص از طریق بومی گزینی و ایجاد مشوق‌هایی برای ماندگاری است.
خب، صحبت‌ها رو شنیدید و امیدوارم که به این جمع‌بندی رسیده باشیم که نکاتی رو جناب وزیر مطرح کردن در مورد افزایش حق ماندگاری تا 100% سقف کارانه برداشته شده و کاهش مالیات پزشکان از 30% به 10%، که من خودم اینو نمیدونستم که ما 30% مالیات داریم میدیم و نمیدونم که واقعا بر اساس چه قانونی بوده که از 30% به 10% رسیده و چرا اصلا 30%. آقای دکتر رئیس‌زاده هم در مورد پر نشدن ظرفیت رشته‌های تخصصی صحبت کردن، نبودن امید در جامعه پزشکی و موضوعات به هر حال کم شدن علاقه به ورود به رشته های تخصصی و انصراف های متعدد و بالاخره موضوع تعرفه های ناچیز که از طرف آقای دکتر خسرونیا مطرح شد. واقعا اساس پزشکی رشته های داخلی است، اون چیزی که روح کار پزشکی است پزشکی داخلی است و امروز اگر ببینیم که در پزشکی داخلی این جو ناامیدی وجود داره، خب دیگه با بقیه کارها باید چه کرد. به هر حال این مشکل جنبه‌های مختلف داره. بعضی وقتا گفتن که خب تعداد دانشجوی پزشکی رو زیاد کنیم، بعضی گفتن بومی گزینی کنید. در طی 40 سالی که من خودم با وزارت بهداشت درمان، البته وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بعداً تبدیل شد به وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، ما راه‌های آزمون خطا بسیار دیدیم و نتیجه هم نگرفتیم. نمیدونیم که واقعا این شیوه ها هم آیا پاسخگو هست یا نه. یک جنبش برمیگرده به این که امکانات در کشور به طور یک نواخت و منصفانه تقسیم نشده، حالا این جانب کار پزشکی رو هم گرفته. خیلی دوست داریم که با گروه های مختلف صحبت کنیم. دوستانی از نظام پزشکی به ما قول دادن که صحبت بکنن. افتخار داریم که الان آقای دکتر سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی، به ما وقت دادن و ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار شده. من خدمت جناب آقای دکتر اسحاقی اولا سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم تا بعد سوالاتم رو مطرح کنم.
از سلام ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر سامی عزیز و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز که امشب توفیق دارم در خدمتشون باشم و تشکر ویژه میکنم که بارها شاهد این بودم که به موضوعات بسیار مهم و اساسی که اگر بهش بی‌توجهی بشه در آینده به یک بحران تبدیل خواهد شد، مجموعه حضرت عالی و همکارانتون بهش ورود کردن. در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، پرسش صریح و روشن، اگر حضرت عالی رو میگفتن که بعد از دوره تخصصی باید برید در یک شهر کوچک دور افتاده بمانید، فکر میکردید چقدر دووم بیارید اونجا؟
ببینید، ما باید اول با این مقدمه شروع بکنم که دولت و به عبارتی قوه مجریه و قوه مقننه باید این موضوع رو بپذیرن، این باور رو بپذیرن و کتمان نکنن که بحث کمبود پزشک متخصص اگر بهش بیتوجهی بشه و در حل اون اجماع صورت نگیره، قطعا ما در سالهای آینده با یک بحرانی مواجه خواهیم شد که خروجی اون مرگ و میرها خواهد بود. این یک نکته بسیار اساسی است و نباید به اون به سهل‌انگاری نگاه بکنیم. این موضوع در مناطق محروم و شهرستانهای محروم بیشتر مورد توجه قرار داره میگیره. من به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، نباید، پس نکته اول، نباید کتمان بکنیم. در بحث کرونا وقتی که دولت به یک اجماع کامل رسید و این موضوع رو جدی گرفت، ما تونستیم در بحث تأمین واکسن و در بحث کنترل هایی که داشتیم مرگ و میرها رو بیاریم پایین. این موضوع الان سخت‌تر و بحرانی‌تر از کرونا خواهد بود و اگر امروز ازش بهش بی‌توجه کنیم، ما در آینده در مناطق محروم و استان‌های کم برخوردار با یک مشکل بسیار زیاد مواجه میشیم. به عنوان مثال خدمتتون عرض بکنم، ما در بحث جمعیت و در بحث فرزند آوری قانون تصویب کردیم و امروز ما دغدغه این رو داریم که به سمت کهنسالی داریم میریم و اگر جلوی موضوع رو نگیریم واقعا خیانت به کشور خودمون ایران کردیم. در همین بحث فرزندآوری ما 91 شهرستان اون متخصص زنان و زایمان نداره. در بحث قلب و عروق 134 شهرستانمون ندارن، 215 تا شهرستانمون متخصص مغز و اعصاب ندارن. ببینید آقای دکتر سامی عزیز، من امروز وقتی که دارم صحبت از این میکنم که 91 شهرستان من متخصص زنان و زایمان نداره، فکر نکنید که این شهرستان ها برای اینکه از متخصص و زنان و زایمان استفاده کنن 20 کیلومتر 30 کیلومتر 50 کیلومتر رو سپری کنن به متخصص زنان و زایمان میرسن. نه، اینطوری نیست. به عنوان مثال عرض میکنم، از شهرستانی به نام شهرستان زیرکو برای اینکه یک نفر متخصص زنان و زایمان استفاده بکنه باید حداقل 110 کیلومتر رو طی بکنه، اونم در چه جاده‌ای؟ در جاده‌های پرخطری که ما در کشور رو داریم. و حالا این شخصی که متخصص زنان و باید استفاده بکنه یک شخص بارداره، یک شخصی با شرایط ویژه هستش و ما همینها رو مکلف میکنیم، کشور رو و مردم رو مکلف میکنیم، میگیم که داریم به کهنسالی میریم و باید توجه بکنیم به فرزندآوری. خب ما زیر ساختاشو فراهم بکنیم. درد امروز جامعه ما درد این نیستش که ما یک خودرو بدیم یا یک تسهیلات بدیم برای فرزندآوری. درد جامعه ما برای فرزندآوری نیستش که ما اگر فرزند بیاریم آیا بستر بهداشت و درمان برای مادر و برای نوزاد فراهم هست در کشور؟ خب این رو ما باید از ظرفیت همین قانون جمعیت و خانواده یا به عبارت فرزندآوری استفاده بکنیم. پس این نکته خیلی مهمی هستش که ما باید به این موضوع وقتی که صحبت از شهرستان هم داریم میکنیم، آیدو تو سامی عزیز بازم تاکید میکنم، نباید فکر بکنیم که شهرستان ما اگر یه متخصص نداره برای دسترسی به اون متخصص 40-50 کیلومتر. نه، این رو خواهش میکنم بهش توجه ویژه داشته باشید. نکته بعدی، در شهرستان‌هایی که متخصص و پزشک رو مکلف می‌کنیم، پزشک متخصص رو مکلف می‌کنیم، خب چه چیزی، چه رفاهیاتی برای اون فراهم می‌کنیم؟ آیا اومدیم کاری بکنیم که این پزشک متخصصمون در یک شهرستان مرزی در سیستان و بلوچستان، در استان خراسان جنوبی و در استان‌های دیگه مثل ایلام، مثل خوزستان، آیا یک ظرفیتی رو برایش ایجاد کردیم که او چشم ببنده به رفاهیاتی که در شهر تهران هست، رفاهیاتی که در شهرهای کلان شهرها هست که من نمیخوام بهش اشاره بکنم؟ و این میشه که 60% از پزشک متخصصمون میان در 5 شهر کشورمون مستقر میشن. چرا؟ چون یک، رفاهیات دارن، دو، اون تعرفه ها و اون خلالی که در مورد این که برای اون پزشک و پزشک متخصص انگیزه ایجاد بکنیم در مطب خودش و به عبارتی با جراحی های مختلف و در بیمارستان‌های خصوصی که در دسترسش هست جبران میکنه. جبران که میکنه هیچی، 100 برابر اون رو جبران میکنه. نکته بعدی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب میکنه، این تکلیفی هستش که دولت ایجاد میکنه، اراده دولت 13 از ابتدا در کنار مجلس 11 همین بس بود که این ظرفیت انجام بشه. خب انتشار دفترچه آزمون دستگیری سال 1402 توسط معاونت آموزش و وزارت بهداشت خب باعث میشه که دوباره این بحث ایجاد بشه. قرار بود 25% آزمون دستیاری جهت رفع این موزر رو ما داشته باشیم، اما 7% انجام میشه. و بعد معاون محترم وزیر بهداشت، معاون محترم آموزش و وزیر بهداشت میفهمن که بالاخره بعد از اعلام نتایج اولیه ما مجددن 1000 نفر رو به عنوان تکمیل ظرفیت با در نظر گرفتن رشته‌های محروم و مناطق محروم و بومی گزینی انتخاب خواهیم کرد. خب اصلا چرا ما اجازه میدیم که به تکمیل ظرفیت برسه؟ ببینید آقای دکتر سامی عزیز، من این رو امروز هشدار دارم میدم، به خدا قسم اگر مجلس و دولت این موضوع رو جدی نگیرن، ما چند سال آینده در استانها، در شهرهای استانها، ما صحبت از روستاها نمی کنیم، روستاها اصلا توقعی هم، یعنی به خاطر این اتفاقاتی که افتاده اصلا پزشک متخصصی نیست. من نگران این هستم که در استانهای ما، در مراکز استانها و در شهرستانها ما حتی پزشک متخصصی که حداقل الان رو داریم هم در آینده نخواهیم داشت.
خب آقای دکتر ببخشید، برای اینکه شما یه استراحتی بکنید من چند کلمه صحبت کنم. ببینید، ما در تصمیم گیری برای حل این مشکل یک مثلث 3 ضلعی داریم که یک بخش سازمان نظام پزشکی است، یک بخشش در واقع قانون گذار هست و یک بخشش هم مجری قانون که دولت باشه. و حالا پزشکان رو هم ما میذاریم به حساب جانب سازمان نظام پزشکی. آیا این مشکل از نبود قانونه یا اجرای قانونه یا همکاران پزشک همکاری نمی کنند که یک همچین اتفاقی میفته، یا مجموعه ای از این هاست و ما نقطه شروع حل مشکل رو از نگاه شما در مجلس باید از کجا ببینیم؟ خب شما که میتونید نظرات در عملکرد دولت هم داشته باشید، بر عملکرد مسئولین هم داشته باشید، قانون رو هم که شما تدوین و حساب تایید میکنید، تکلیف ما اینجا با کیست؟ باید بریم سراغ چه کسی برای اولین بار و ازش بپرسیم چرا؟
جناب دکتر سامی عزیز، هر کسی در این حوزه اعلام بکنه که ما مشکل قانون در کشور داریم بدون دروغ خواهد گفت.
خب پس این که مسئله حله که
بله، ببینید ما زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون رو داره. شورای عالی انقلاب فرهنگی این افزایش 25% رو اعلام میکنه، 20% عذرخواهی میکنم، 20% رو اعلام میکنه. در وهله اول ما میایم میبینیم 7% افزایش پیدا میکنه. در مرحله بعدی میگیم در مورد تکمیل ظرفیت میگیم 1000 نفر اضافه میکنیم که این پر بشه. من از شما خواهش میکنم که کارشناسان حوزه قانونگذاری و اجرای قانون، الان من خدمتتون عرض میکنم به عنوان زب، هر چه که دولت در خصوص ایجاد انگیزه و ارتقاء اراده در پزشکان متخصص ما بخواد در مناطق محروم بخواد انجام بده، من به شما قول میدم به عنوان کمیسیون بهداشت هیئت رئیسه که مجلس 11 در لایحه بودجه کنار دولت خواهد بود. چون این یک دغدغه‌ای هستش که ما نمایندگان با حضور در مناطق محروم برای ما دغدغه شده. من این قول رو به شما میدم که دولت هر چیه که در این خصوص در لوایح بودجه بیاره مجلس با بالاترین رأی اون رو تصویب خواهد کرد.
درست.
حتی اگر به عنوان قانون هم به عنوان لایحه‌ای هم بیاره انجام خواهد داد. اما چه اتفاقی افتاده؟ این اراده باید در دولت باشه. این مخصوص وزارت بهداشت هم نیست. سازمان برنامه و بودجه و به عبارتی وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، همه اینها باید یک کارگروهی تشکیل بدن که ما ببینیم چه کاری بکنیم که پزشک متخصصمون بتونه در شهرستانهای محروم حاضر بشه. من براتون یک مثال بزنم. این یک بحرانه. در یک استان، یک شهرستان از نظر وزارت کشور به عنوان شهرستان محروم و کمبرخوردان معرفی شده.
درست.
در تمام اوضاع. یک شهرستان دیگه داریم از نظر وزارت کشور به خاطر صنایع و معادن کمبرخوردان نیست، اما در حوزه بهداشت و درمان کمبرخوردار و محروم است. پزشک متخصص من که وارد استان میشه میره اون شهرستانی که محروم و کمبرخوردار شناخته شده، در اون شهرستانی که محروم و کمبرخوردار نیست شرکت نمیکنه، حاضر نمیشه. ببینید حتی ما این اراده باید در وزارت بهداشت باشه که شهرستانهای محروم و کمبرخوردار رو ببینه، نه اینکه در یک استان بیاد یک شهرستان رو محروم و کمبرخوردار ببینه، یک شهرستان رو نبینه.
آقای دکتر، درست. آقای دکتر استاقی، البته برای ما که در میدان هستیم و هر روز با بیماران سر و کار داریم و هم در مرکز دانشگاهی و هم در مرکز غیر دانشگاهی، موضوع خیلی حساس‌تر و ملموس‌تر. خدای نگهداره اون روزی رو که اگر ما در سنین سالمندی اگر رسیدیم اتفاقی برامون بیفته دنبال این باشیم که به کدوم کشور مسافرت کنیم تا مشکلاتمون رو درمان کنیم. از طرف وزارت بهداشت هم کارهای مختلفی انجام میشه. من در درستی یا نادرستیش قضاوتی نمی‌کنم، اون رو میگذارم به قضاوت سرکار خانم دکتر مهری حجت دوست، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، که البته پای خط هستن و مثلا یکی از اون تصمیمات اینه که شرط سنی برای گروه بیهوشی برداشته بشه و این رشته پر استرس رو ما بسپاریم در دست افراد میانسال و بعد ببینیم که چه اتفاقی میفته. من خدمت سرکار خانم دکتر مهری حجت دوست، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم تا سوالاتم رو خدمتشون مطرح کنم. از جناب آقای دکتر ساقی هم درخواست من اینه که همچنان پای خط باشن تا اگر بشه گفت و شنودی هم بین شما و سرکار خانم دکتر حجت دوست داشته باشیم. خانم دکتر حجت دوست سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سالار شهیدان رو حضور اساتید شنوندگان محترم دارم، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر احتمالاً بخشی از گفتگوی بنده رو با جناب آقای دکتر اساقی شنیدید. شما نماینده صنف پزشکی هستید. جناب آقای دکتر اساقی در مطالبی که مطرح کردن حداقل به قصور و کوتاهی از طرف پزشکان اشاره‌ای نکردن در این مشکلی که وجود داره، تجمع اکثر پزشکان متخصص در کلان شهرها، و شما به عنوان نماینده صنف پزشکی ماجرا رو چگونه میبینید و آیا این موضوع رو یک بحران تلقی میکنید یا نه، و آیا در سازمان نظام پزشکی پیشنهاداتی برای حل مشکل داده شده یا نه؟ ما صحبت آقای دکتر رئیس دادا رو هم شنیدیم که در مورد پر نشدن بعضی از رشته های تخصصی است. ما خودمون این رو لمسش میکنیم، موضوع انصراف ها هست و نبودن امید. در این مورد اگر مطلبی هست خواهش میکنم بفرمایید.
من ابتدا اجازه میخوام که یک آمار دقیق‌تر اینو در واقع عرض کنم خدمتتون. ما در سازمان نظام پزشکی حدود 60,000 عضو پزشک متخصص و بالاتر داریم. البته منظورم پزشک و دندان پزشک با هم هستن. از این 60,000 عضومون 44,250 نفر پروانه مطب فعال دارن که حدود 74% میشه. در واقع 26% بدون پروانه دارن در واقع مشغول طبابت هستن که اینا یا تعهدات قانونی دارن یا استخدام رسمی ارگان‌های کشوری و لشکری هستن، یعنی تو مراکز دولتی و نیروهای مسلح کار میکنن، یا متعهدین به مناطق محروم هستن، تعهد به مناطق محروم دادن. خب یه تعدادی هم اصلا مشغول طبابت نیستن، یه تعداد اندک. حالا از این 74% که پروانه مذهب اومدن از سازمان نظام پزشکی گرفتن، حدود 40% توی 5 شهر بزرگ هستن و حدود 34% در سایر شهرها در واقع توزیع شدن. حالا علت این که بگیم که چرا این توزیع نامناسب بوده، خب یه در واقع علل اساسی داره. خب پزشکای ما میخوان از علم و دانش و مهارتشون استفاده بکنن. یکی از علتش اینه که تو شهرهای کوچیک امکانات و تکنولوژی های پیشرفته متناسب با دانش و علمشون وجود نداره. مثلا 2 هفته پیش یه پزشک متخصص چشمی اومده بودم، من در خدمتشون بودم، گفتن که من توی شهر خیلی کوچیک دارم کار میکنم ولی هیچ امکانات جراحی چشم پزشکی ندارم، فقط دارم در واقع تجهیز نمره عینک رو انجام میدم و برای همین تصمیم دارم که از این شهر کوچیک بیام. پس یکی اینکه ما باید اون امکانات و تکنولوژی های پیش رفته را تو سایر شهرهام داشته باشیم.
البته خانم دکتر، کاش در مورد چشم مثال نمیزدید، حالا یه رشته دیگر میگفتین. چشمی ها خب خودتون میدونید اینا تجهیزات میلیاردی احتیاج دارن و یه مرکز.
بله من اینجا اشاره کنم که 200 شهرستان کشور ما، 200 شهرستان در کشور ما کمبود پزشک متخصص چشم پزشک.
درسته درسته. خب یه مقدار شما آقای دکتر برمیگرده به اینکه تجهیزات کافی نیست، چون بالاخره الان ساده ترین عمل چشم فیکو برای فرض بفرمایید کاتاراکت، خب اگه دستگاه فیکو نداشته باشن یا امکانات نباشه نمیشه. خانم دکتر ما صحبت بقیه صحبت های شما رو گوش
میکنم. از یه طرف دیگه خب بالاخره چه دنیا مرسوم هستش که برای اینکه پزشکا چه قش پرفیخته هستن برن جاهای محروم کار بکنن، بایستی که یه سری برنامه‌های حمایتی برای ماندگاری پزشکا داشته باشیم. حالا اینا از رفاه فردی اجتماعی برای پزشک و خانواده، چون خیلی از پزشکا میخوان خانواده رو با خودشون همراه داشته باشن، خب اسکان مناسب داشته باشن، یه خونه خوبی بهشون به صورت رایگان داده بشه، سرویس عیاب زخاب داشته باشن، بلیط هواپیما گرفته بشه. اینا همه در واقع پژوهشایی که انجام شده به این نتیجه رسیدن. امکانات تفریحی و آموزشی مناسب در اختیار خانواده اونها قرار داده بشه،
شاید این مهمتر از همه باشه.
بله، چون خانواده مهمه که پزشک داره اونجا کار میکنه. خانواده باید هم امکانات رفاهی داشته باشه، هم امنیت در واقع روانی و جانی داشته باشه. اینا براش برای یه پزشک مهمه. یه سری مشوق های مالی رو هستی که در پرداخت های مالی داشته باشیم. خب تعرف گذاری ها باید که منطقی انجام بشه. باید یه تفاوتی بین پرداخت حقوق و پاداش برای مناطق محروم در نظر گرفته بشه. پرداخت ها به موقع مناسب از طرف سازمان های بیمه‌گر انجام بشه، یا پزشکا بتونن از تسهیلات بانکی استفاده کنن، یا مثلا معافیت مالیاتی داشته باشن. تمام این مشوق توی پرداخت های مالی به نظر من خیلی در واقع انگیزه ایجاد میکنه که پزشک بره در مناطق محروم کار بکنه. ایجاد امتیازات تشویقی مثلا برای ادامه تحصیل بذارن. تمام این موارد اگر اتفاق بیفته، اتفاقا پزشکان گروهی هستن که من مطمئنم که میرن تو مناطق محروم خدمت رسانی میکنن، ولی با حکم اجبار نمیشود که ما بگیم که هیچ چیزی در اختیارتون نمیذاریم و بایستی که بریم توی مناطق محروم ماندگار بشه.
درسته خانم دکتر، ببخشید الان من البته مثال هیچ کشوری رو نمیزنم، ولی بعضیا که الان به یک کشور دیگه دارن میرن که بعضی وقت جای بعضی جاهاش هم خیلی خوش آب و هوا نیست و خیلی سردم هست، دارن میرن اونجا مجوز میگیرن، رجیستر میشن و در اونجا میمونن که از شرایط آب و هوای خوبی برخوردار نیستن. تا اونجا که من میدونم اونجا هتل میگیرن براشون، اونجا میمونن در اون منطقه و حالا به عنوان پزشک خانواده یا حالا مثلا چیز دیگه کار میکنن. عملا این رو ما داریم میبینیم که در کشور ما وضعیت یه جوریه که همه چیز دست به دست هم داده که یه تفاوت‌های خیلی بارزی رو به وجود بیاره، به خصوص در مورد تعرفه‌ها که مثلا هیچ حرفی برای گفتن ندارم. یعنی شما اینجاش که اینجوریه، اونجا هم که اونطوریه. و واقعیتشو بخوام بگم، من در جامعه ارتوپدیک خودم دارم کار میکنم، دارم میبینم که متاسفانه در اون مرکزیت هیچ کس دغدغه تعرفه رو نداره، به خاطر اینکه کسی با تعرفه کار نمیکنه. بنابراین کسایی که اون بالا نشستن که خیلی دلشون نمیسوزه که تعرفه چه، تعرفه دغدغه اون کسیه که در یک منطقه محروم داره زندگی میکنه، بعد از 5-6 ماه به گفته وزیر محترم بهداشت با اون طرح